هایدروجنیشن آنها روغنهای مایع نباتی را به روغنهای جامد تبدیل میکنه استعمال میشه و همچنان در گذشته ها که بودن بالونها را از هایدروجن پر میکردن و به وسیله آن به فضا مسافرت میکردن که از این هایدروجن در مقابل شدن با هوا احتمال احتراق بسیار زیاد موجود بود. حالی که تکنولوژی پیشرفت کرده آنها به عوض هایدروجن از هلیوم استفاده میکنه که هلیوم یک گاز غیر فعال و بی خطر است، از این خاطر از هایدروجن استفاده نمی کنه و از هلیوم استفاده می کنه و همچنان هایدروجن در صنایع همچنان استفاده می کردن به خاطر خالص ساختن فلزات از سنگ معدنی بیشتر استفاده می شد. خب شاگرد عزیز، با امید که استعمال هایدروجن خوب یاد گرفته باشه. حالا شاگرد عزیز میاییم به فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولتان ای است که آیا گاز هایدروجن در خورشید با پیمان زیاد موجود است یا در اتمسفیر زمین؟ قسمی که قبلا ما گفتیم که مقدار هایدروجن در خورشید نسبت به زمین زیاد است به خاطر کم بودن کتله آن. سوال دومیتان، آیا هایدروجن یکی از گازهای فعال است؟ بله شاگرد عزیز، ما گفتیم که هایدروجن یکی از گازهای فعال است و میتونه با عناصر مختلف تعامل کنه. سوال سومیتان، زمانی که گاز هایدروجن با گاز اکسیژن تعامل کنه در اثر چی تعامل میکنه؟ قسمی که ما گفتیم در صفحه 58 کتابتان، این تعامل در اثر جرقه برقی چی میشه؟ اجرا میشه و با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی صورت میگیره. اگر مقدار انرژی این تعامل بیشتر شد و سبب چی میشه؟ انفجار. حال شاگرد عزیز، میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اول، عناصر مهمی که در زندگی ما است میتونین چند تا نامهای آنها را بگیرین؟ سوال دوم، گاز هایدروجن چیگونه یک گاز است؟ سوال سوم، خواص کیمیایی هایدروجن را نام بگیره. خب شاگردای عزیز، در درس بعدی بالای اکسیژن صحبت میکنیم، خواص کیمیایی و تعاملات آنها که صفحه 62 الا 65 کتابتان را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتان در فصل هفتم کیمیا. قسمه که شاگرده عزیز، هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور رو میکنیم. امروز همچنان در اول بالای درس گذاشته یک مرور رو میکنیم. در درس گذاشته شاگرده عزیز، ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت کردیم که در اونجا بالای عنصر نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و کدهای کیمیایی صحبت کردیم. عنصر نایتروژن که بود شاگرده عزیز، در ترکیب چی استفاده میشد؟ کلروفیل، امینو اسید، پروتین ها که در رشد ساقه و برگ چی بود؟ نقش مهم داشت. از عناصر مهمی که برای رشد نباتات بود چند دانه بود؟ 3 دانه، که عناصر نایتروژن، پتاسیم و فسفرس بود. پتاسیم که بود برای نمو نباتات ضروری بود و برای افزایش نشایسته، انیو، پنبه و کتان چی بود؟ یک ماده بسیار ضرور بود. همچنان شاگرده عزیز، ما بالای کدهای کیمیایی صحبت کردیم. کدهای کیمیایی چی بود؟ کدهای کیمیایی عبارت از کدهایی بود که به خاطر جهت بلند بردن حاصلات زراعتی از لحاظ کمی و کیفی به خاک چی میشد؟ علاوه میشد. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرده عزیز، ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 4 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درس امروزی ما. ما امروز شاگرده عزیز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 74-84 کتاب شما را در بر میگیرن. در اول میاییم بالای خود تیزاب و القلی که چی است. آی شاگرده عزیز، بعضی از وقتها زمانی که شما ماست را میل میکنین و یا هم بعض از میوه ها مانند لیمو، مالتا و نارنج را میل میکنین، آیا شما فکر کردین که علت ترش بودن اینها در چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز، ما امروز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم، پس باید شما بفهمین که تیزاب ها و القلی ها که است از جمله مهمترین صنف های مرکبات کیمیایی است، بخاطر که اینها که هستن مستقیما به حیات روزمره ما ارتباط داره و در صنعت بسیار ضروری است. به همین خاطر ما باید تیزاب ها و القلی ها را بشناسیم و همچنان علت تش بودن این مواد را پیدا کنیم. کلمه تیزاب که است یا اسید که است از کلمه یونانی اسیدوس گرفته شده که معنای آن چی است؟ ترشمزه. و کلمه القلی که است یک کلمه عربی است که به نام چی یاد میشه؟ خاکستر اطلاق میشه. بیشتر یکی از شاگردای عزیز القلی ها به خاکستر چوب که دارای پتاسیم کربنات است نسبت داده میشه. ولی شاگردای عزیز، یکی از دانشمندان معروف سویدنی سوانتر هینوس درباره تیزاب ها و القلی ها نظریه خود را چنین گفت. او گفت که تیزاب ها که از مرکبات است که در حین حل شدنشان در آب چی میکنه؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. و القلی ها که از مرکبات است که زمانی که در آب حل میشه چی را تشکیل میده؟ ایون هیدروکساید را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به محلول های آبی تیزاب ها و القلی ها. تیزاب ها و القلی ها که از در محلول های آبی به ایون های مربوطشان پارچه میشه. قسمی که شاگردای عزیز در تعریف هم خواندیم، تیزاب ها در محلول های آبی خود چی از شاگردای عزیز؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. مثلا شاگردای عزیز اینجا در معادله میبینین هیدروژن کلوراید که از چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازن؟ هیدروژن. ایون چی را میسازن؟ هیدروژن و کلورین. زمانی که ما میگیم هیدروژن تشکیل شد چی است؟ محلول آبی تیزاب هاست. و همچنان شاگردای عزیز، مرکبات دیگر هم وجود داره که در ترکیب خود بدون اتم های هیدروژن می باشن، اما اینها که هستن در اثر تعامل آن با آب چی را تشکیل می تن؟ تیزاب را تشکیل می تن. به این معنا که محلول های آبی آنها دارای چی است؟ ایون هیدروژن است. و اینها که هستن چی می باشن؟ مرکبات اینها دارای خاصیت تیزابی می باشن. القلی ها که از شاگرد عزیز در محلول های آبی خود ایون چی را تشکیل میتن؟ هیدروکساید را تشکیل میتن. مثلا شاگرد عزیز ببینین امونیا که در ترکیب خود فقط گروه هیدروژن نداره، اما در تعامل خود با آب چی میکنه؟ ایون هیدروکساید تولید میکنه که چی است؟ یک القلی. مثلا گاز امونیا با آب چی میکنه؟ تعامل میکنه، چی را میسازه؟ ایون آلومینیوم می سازه و چی؟ آمونیوم می سازه و ایون هیدروکساید می سازه. خب شاگردای عزیز، به همین ترتیب اکسایدهای فلزات گروه اول اصلی و دوم که است، مثلا پتاسیم اکساید، کلسیم اکساید که هستند، در اثر تعاملشان با آب چی می سازه؟ القلی ها را تشکیل می ده. اکسایدهای مذکور که هستند چی گفته میشه؟ اکسایدهای القلی گفته میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تیزاب نمک. این تیزاب که از شاگردای عزیز از جمله تیزابهای بسیار قوی است که از تعامل گاز هیدروژن کلوراید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه. این تیزاب که از شاگردای عزیز بیشتر در پاکاری منگنل ها که از کلسیم کربنات تولید شده باشه استفاده میشه. زمانی که شاگردای عزیز گاز هیدروژن کلوراید با آب تعامل کنه، ایون های هیدروژن و چی را میسازه؟ و کلوراید میسازه. حال شاگرده عزیز، میایم بالای تیزاب گوگرد. که تیزاب گوگرد چی است؟ تیزاب گوگرد که از در اثر تعامل گاز سلفر تری اکساید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه و بیشتر در بیتری های موترها و بعضی بخش های صنعت چی میشه؟ مورد استفاده قرار میگیرن. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای خواص فیزیکی تیزاب ها. تیزاب ها که از دارای چندین خواص مشترک است. مثلا شاگرده عزیز، تیزاب ها چی از دارای ذائقه ترش است. اگر شاگرده عزیز شما لیموی ترش را چشیده باشین، پس ذائقه ترش تیزاب ها را هم احساس کردین. به خاطر که تیزاب ها نظر به مزه ترش آنها چی میشه؟ تشخیص میشه. مزه ترش لیمو و دیگر مواجات خاندان لیمو مربوط به موجودیت تیزاب ستریک در آنها می باشن. ما قبلا برتون گفتم که آیا شما معلومات دارین که چرا این مواد ترش است؟ به خاطر که تیزاب ستریک در اینها موجود است. دیگر غذاها مانند رواش، ترشی و ماست نیز چه ذائقه ترش داره. ذائقه ترشی غذاها که از مربوط به موجودیت مواد است که به نام تیزاب ها یاد میشه. و شما زمانی که این مواد را شاگرده عزیز میچشین، باید بفهمین که چی است اینها؟ تیزابی هستن و تیزاب در خود داره. ولی بعضی شاگردای عزیز، بعضی از این تیزاب ها که هست نباید چشیده شود، به خاطر که آنها تخریش کننده است و این تیزاب ها انساج بدن، منسوجات و دیگر مواد را چی میکنه؟ تخریب میکنه و از بین میبره. و بعضی تیزاب ها چی زهری است؟ به خاطر عزیز شاگرده عزیز، در استعمال تیزاب ها باید ما چی کنیم؟ احتیاط کنیم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیایی تیزاب ها. قسمی که قبلا ما هم گفته بودیم، موادی که در آب حل و به آنها تفکیک کرده به نام الکترولیت حیات میشه و محلول های آبی آنها چی میکنه؟ برق را هدایت میده. مثلا شاگرده عزیز، در اینها که هستند تیزاب ها، القلی ها و نمک ها هستند. تیزاب ها زمانی که در آب حل شوه به چی تفکیک میگرده؟ تیزاب ها تفکیک میگرده و آیون های مثبت هیدروژن و انیون را تشکیل میده. آیون های حاصل شده ذرات چارجدار است و همین لحاظ باعث انتقال برق می گردد که اینجا آیون مثبت هیدروژن به نام چی هم یاد می شه؟ پروتون هم یاد می شه. و شاگردای عزیز، موادی که ما گفتیم که در آب به آیون ها تفکیک نگرده به نام چی یاد می شه؟ غیر الکترولیت. و محلول های آبی آنها چی است؟ برق را هدایت نمی ده. مثلا شاگردای عزیز، محلول های بوره و الکل را در نظر می گیریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص القلی ها. القلی ها همچنان مانند تیزاب ها دارای خواص مشترک است که آنها را در یک گروه چی میکنه؟ طبقه بندی میکنه. بسیاری از مواد را که در حیات روزمره ما آنها را استفاده میکنیم، از قبیل صابون، مایع ظرفشویی، پودر، رخشویی و غیره، دارای چی میباشه شاگرد عزیز؟ القلی میباشه. محلول های القلی ها که هستند معمولا لشم است و ذائقه چی داره شاگرد عزیز؟ تلخ داره. اگر شما لشن بودن صابون را احساس کرده باشین، پس شما لذت القلی را همچنان حس کردین. آنها که هستن نیز عینی ذائقه صابون نداره، ولیکن شاگرده عزیز، القلی ها که هستن برخلاف صابون که هستن چی از سوزنده و تخریش کننده است و نباید به خاطر چشیدن مزه آنها را با چی کنیم؟ با زبان تماس بگیره، به خاطر که چی از شاگرده عزیز؟ زبان را می سوزانه. و همچنان شاگرده عزیز، در قسمت های بدن و لباس که توسط القلی ها آلوده شوه باید فوراً با چی شوه؟ با آب شسته شوه، به خاطر که چی است؟ بسیار مضر است. و همچنان القلی ها که هستن رنگ لتمس را تغییر میده. القلی ها که از شاگرده عزیز رنگ لتمس را تغییر میده، ولیکن شاگرده عزیز، تغییر رنگ آنها نظر به تغییر رنگ تیزاب ها فرق داره. تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را آبی را به چی تبدیل میکنه؟ به سرخ تبدیل میکنه. و القلی ها که از رنگ کاغذ لتمس را سرخ را که مثلا شاگرده عزیز، زمانی که شما او را ببینین چی میشه؟ در محلول های القلی ها که از به رنگ آبی تغییر میشه. قسمی که فهمیدین تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را از آبی به سرخ و القلی ها که از سرخ به چی تبدیل میکنه؟ به آبی تبدیل میکنه. و همچنان شاگرده عزیز، محلول های آبی القلی ها که از مانند تیزاب ها برق را چی میکنه؟ هدایت میده، زیرا آنها که هستن همچنان در محلول های آبیشون به آیون های هیدروکساید و آیون پلیزی چی میشن؟ پارچه میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای اهمیت تیزاب ها و القلی ها در حیات روزمره. تیزاب ها و القلی ها که هستن موارد استعمال بسیار زیاد در خانه و صنعت داره. سرکی که در سالات استفاده میشه دارای چی است؟ تیزاب سرکه. جوس لیمو همچنان دارای چی است شاگرده عزیز؟ تیزاب سیتریک است. و همچنان ویتامین سی که در میوه‌جات خاندان لیمو پیدا میشه چی است؟ نوع تیزابی داره که به نام اسکوربیک اسید یاد میشه. و همچنان شاگرده عزیز، ما میایم بالای القلی ها. القلی ها که از همچنان شاگرده عزیز استعمال بسیار زیاد دارن، مثلا شاگرده عزیز، سدیم هیدروکساید که است برای ساختن صابون و کاغذ به کار برده میشه و کلسیم هیدروکساید برای ساختن سمنت و پلاسترها استفاده میشه. امونیا که از اکثرا در محلول های پاکننده های خانه و همچنان برای ساختن کود های کیمیایی به کار برده میشه. در کل شاگرده عزیز، تیزاب و القلی در حیات روزمره ما بسیار زیاد مورد استفاده دارم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما یک سوال دارین. سوالتان این است که تیزاب کدام نوع مواد است؟ ما گفتیم که تیزاب ها موادی است که آیون های هیدروژن را در آب تولید میکنه. همچنان شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان، القلی را تعریف کنید.
سوال دوم، خواص فیزیکی تیزاب ها را تشریح کنید. و سوال سومتان، موارد استعمال تیزاب ها و القلی ها را بیان کنید. این بود شاگرده عزیز، سوالات کارخانگیتان در درس بعدی. شاگرده عزیز، ما بالای نمک ها صحبت میکنیم. با امیده که شاگرده عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی آنها را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش داشته باشین، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیدی که خوب صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمن وردگستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم جلسه هشتم درسی در فصل سوم کیمیاییتان. قسمی که شاگرده عزیز همیشه ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز با بالای تیزابهای عضوی صحبت کردیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسیل موجود باشه. فرمول عمومی آن که از شاگرده عزیز R رابطه C جبل O H است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی R که از رابطه چی از شاگرده عزیز قیمت های مختلف را به خود میگیره. از قبیل میتایل را میبینین، ایتایل را میبینین، یا هم شاگرده عزیز که تمام اینها چی از قیمت های مختلف را با مرکبات میده. خب شاگرده عزیز، معمولا که از مثال های اینها رو میبینیم، پروپانویک اسید است، اسیتیک اسید است و فرمیک اسید. در رواش که از شاگرده عزیز قسمه که در جلسه قبلی هم گفتیم چی است، اگزالیک اسید موجود است، در شیر ترش کدام اسید موجود است، لکتیک اسید، و در لیمو و نارنج که از شاگرده عزیز چی موجود است، ستاریک اسید موجود است. همچنان شاگرده عزیز ما بالای میتانویک اسید صحبت کردیم که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که بود شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله تیزابهای هیدروکربن های مشبه کاربوکسیلیک اسید بود. یکی میتانویک اسید که بود یک مایع بیرنگ بود و بوی تخریش کننده داشت. این تیزاب که بود شاگرده عزیز از قسمت قدمی مرچه سرخ از غدوات مخصوص چی میشد؟ ترشح میشد. و همچنان شاگرده عزیز در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک چی بود؟ موجود بود. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز کدام درس ها را مورد بحث قرار میدیم. درس امروزی ما شاگرده عزیز استرها است که از صفحه 52 الى 57 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میاییم بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است؟ استرها که از شاگرده عزیز مشتقات تیزابهای عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی تشکیل میشه. زمانی که شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل با گروپ چی؟ با گروپ الکاوکسی تعویض شده، چی حاصل میشه؟ استر حاصل میشه. شاگرده عزیز، استرها که از بنامه نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشه که فرمول عمومیشه شاگرده عزیز شما اینجا میبینین در صفحه 52 کتابتون. گروپ وظیفوی استر که از بعد گروپ الکایل چی شاگرده عزیز مرتبط است، با استثنای میتایل فرمید که و کربن گروپ وظیفوی آن چی از هیدروژن مرتبط است. استرها که از شاگرده عزیز که گروپ الکایل آنها کوچک باشه و چی است؟ با مایع بیرنگ می باشم. استرها چی است شاگرده عزیز؟ یک مایع بیرنگ است و بوی چی است؟ خوشگوار داره. منابعی که ما می توانیم استرها را در آن پیدا کنیم چی است؟ نباتات، گل و میوه ها است که بوی آنها موجودیت استرها را در گل و میوه ها چی می کنن؟ نشان می ده.
استرها معمولا شاگرد عزیز از تعامل تیزاب های عضوی و الکل ها به دست میاد که این و تعاملات به نام چی یاد میشه؟ استرفیکشن یا هم استرسازی. چی رقم شاگرد عزیز؟ استرها از تعامل تیزاب های عضوی و الکل ها به دست میاد. زمانی که تیزاب های عضوی و الکل ها با هم دیگه تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ استرها را میسازه که عملیه به نام چی یاد میشه؟ استرفیکشن یاد میشه. در نوگذاری استرها که از شاگرده عزیز ما میبینیم که در ابتدا گروپ چی را نوشته میکنیم؟ گروپ الکای را نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرده عزیز میبینیم بعد از اون میبینیم نام بقیه کاربوکسل را که با پسوند آی سی و کلمه اسید است و آن را به چی میکنیم؟ به او ای تی ای تعویض میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا میبینین ایتایل پرو پونویت است، شاگرد عزیز میتایل اسیتیت است و میتایل فارمیت که تمام اینها که است اول نامی چی الکایلشون نوشته شده و بعد از شاگرد عزیز چی است بقیه کاربوکسیل را با پسوند چی آی سی به آنها اضافه کرده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای شحمیات و روغنیات که شحمیات و روغنیات چی است؟ شحمیات و روغنیات استرهای گلیسرین و تیزابهای ژیر از شحمی است که منشأ حیوانی و نباتی هر دویش را دارند. یعنی چی شاگرد عزیز؟ اینها را ما میتونیم هم از منشأ حیوانی و هم از منشأ نباتی چی کنیم؟ به دست بیاریم. ها شاگرد عزیز میریم بالای روغن آلوین که روغنهای آلوین چی است؟ روغنهای آلوین که از شاگرد عزیز این روغنها به شکل مایع میباشن از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولویک اسید که رابطه چی داره؟ دوگانه داره با گلیسرین چی میشه؟ حاصل میشه. روغن مایه که از شاگرد عزیز یکی از روغنهای مهم پخت و پز هست و برای صحت همچنان شاگرد عزیز بسیار مفید است. مثلا شاگرد عزیز شما روغن اولوین را بیشتر در آشپزی ها در عصر امروزه استفاده میکنین. روغن مایه را به خاطر حمل و نقل و نگهداری خوب آن چی میکنه؟ در اول جامد میکنه. روغن های مایی را توسط عملی هایدروجنیشن در موجودیت نکل و حیث کتالیست به شکل چی به جامد و نیمه جامد مانند مارجرین چی میکنه؟ تبدیل میکنه تا بتانه آنها را به آسانی حمل نقل بتن. جهت داشتن رنگ و بوی خوب مواد اضافی را به آن چی میکنه؟ علاوه میکنه تا چی شود عزیز؟ رنگ آنها خوب شود. مصرف زیاد مارجرین باعث بسته شدن وریدها در بدن انسان ها میشه. از این سبب استعمال چنین روغن ها برای صحت چی شاگرد عزیز بسیار مضر است و برای باعث امراض چی میشه؟ قلبی. مسکه شاگرد عزیز بر علاوه اولوین و پالمتین دارای چی از شحم بیوتارین از زیر جلد زنان و نسبت داشتن مقدار زیاد چی از شاگرد عزیز؟ آلوین نرم از مقدار که در جلد چی از دختر خانم ها معمولا چی موجود می باشه؟ آلوین موجود می باشه و همین لحاظ چی از شاگرد عزیز؟ جلدای آنها نرم است. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای صابون که صابون ها چی است؟ صابون ها که از شاگرد عزیز ما میگیم نمک سدیمی یا پتاسیمی چی از شاگرد عزیز؟ تیزابهای شحمی است. معمولا صابون ها که است به خاطر شستن لباس بدن و لوازم خانه استفاده میشه. صابون ها که است در موجودیت حرارت از تحمل شحم حیوانی یا هم نباتی سدیم هایدروکساید حاصل میشه. ببینید شاگرد عزیز زمانی که شحم حیوانی یا نباتی با سدیم هایدروکساید چی کنه؟ تعامل کنه. چی را به دست میاریم؟ صابون را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز به خاطر برطرف کردن بوی نامطبوع و رنگ نمودن صابون چی از مواد عطری و رنگ در آن چی میشه؟ اضافه میشه تا شاگرد عزیز که اینها چی از میخواین صابون هایی را بسازن تا جلب توجه کنه. به همین ها شاگرد عزیز از مواد عطری و رنگ های متفاوت به آنها چی میکنه؟ استفاده میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میای این بالایه فرق بین صابون های لباس شویی و دست شویی که فرق اینها در همدیگر با چی است؟ صابون دست شویی و لباس شویی که از شاگرد عزیز آنها را از چربوهای خوب می سازد، چربوهایی که معمولا چی است؟ طبیعی باشه، از آنها استفاده میکنه تا صابون های دست شویی و لباس شویی را جور کنه. در آن که شاگرده عزیز عطرهای قیمتی را هم مخلوط میکنه. در ترکیب صابون که از مقدار سدیم هایدروکساید که از شاگرده عزیز و پوتاشم هایدروکساید که از چیز معین میباشه. در صابون لباشی غرض از بین بردن بوی به صابون خام، بعضی عطرهای ارزان را چی میکنه؟ علاوه میکنه. فرق اینها را فهمیدین شاگرد عزیز؟ به صابونهای دستشویی که از عطرهای قیمتی و در صابونهای لباسشویی که از معمولا از چی از عطرهای ارزان استفاده میکنه. مقدار بیشتر سدیم هایدروکساید که از در ترکیب آن چی از شامل از تا چل کناپیکی ها را چی میکنه شاگرد عزیز؟ از بین ببره. مثلا شاگرد عزیز، شما روزانه در خانه و اطرافتان چی است با صابون ها آشنا شدین و دیدین که صابون ها چیگونه است؟ خب شاگرد عزیز، امروز در کل بالای چی صحبت کردیم؟ بالای روغن های آلوین صحبت کردیم، نمگذاری استرها و خود استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها که بود شاگرد عزیز چی بود؟ مشتقات تیزاب های عضوی که از تعویض گروپ هایدروکسیل به گروپ الکاوکسی چی میشد؟ تشکیل. زمانی که گروپ های هایدروکسیل به گروپ الکاوکسی چی شود؟ با هم دیگر تعامل کنه، باعث ایجاد چی میشه شاگرد عزیز؟ استرها میشن. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. با امیدی که در درس امروزی شاگرد عزیز شما هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از این است که استرها را تعریف کنید. همیانه همچنان شاگرد عزیز بالای استر صحبت کردیم که استر چی است؟ استرها چی بود شاگرد عزیز؟ استرها مشتقات تیزابهای عضوی بود که از تعویض گروپ هایدروکسیل با گروپ الکاوکسی تشکیل می شد. حال شاگرد عزیز، می آیم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما چند سوال دارین؟ 3 سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتون، صابون چیست؟ سوال دومتان، فرق بین صابون دستشویی و لباسشویی در چیست تشریح کنین که بسیار آسان بود. سوال سومتان، روغنهای آلوین را چی کنین شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که کربوهیدرات ها چی است و چگونه میتونیم آنها را چی کنیم استفاده کنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شده شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان. با امیدی که درس هایتان در روزانه در خانه تکرار کرده و یاد بگیرین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل ارتگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 8 درسیتان در فصل 2 کیمیای صنف 10. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرد عزیز نیاز دارین چی است؟ تلاش و پشتکار شما است. عزیزان، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای انرژی آینایزیشن. آیا شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن یادتان است که چیست؟ انرژی آینایزیشن شاگرد عزیز عبارت از مقدار انرژی است که به خاطر چی؟ که به خاطر دور نمودن یک الکترون از یک اتم گرام و فضای بی‌نهایت شاگرد عزیز چی است؟ ضرورت از زمانی که ما می‌خواهیم یک الکترون از اتمشان جدا کنیم چی است شاگرد عزیز؟ و انرژی ضرورت داریم که امان انرژی به نام چی میشه؟ به نام انرژی آینایزیشن. همچنان شاگرد عزیز امی انرژی آینایزیشن که از در محدوده گروپ ها از بالا به طرف پایین چی میشه؟ کم میشه. برعکس آن شاگرد عزیز از پایین به طرف بالا چی میشد؟ زیاد میشد. خب عزیزان، با امید که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای شعای اتمی و شعای ایونی صحبت میکنیم که از صفحه 48 تا 55 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره شعای اتمی و شعای ایونی معلومات دارین که چی است؟ شاگرد عزیز، شعای اتمی که از با فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون در لایه ولانس آن گفته میشه. زمانی که ما بخواییم فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون را در لایه های همان ولانس پیدا کنیم چی میکنیم شاگرد عزیز؟ بنامه شعای اتمی آن را یاد میکنیم. یکی اکمیت که از شاگرد عزیز یکی از ویژگی های بسیار مهم اتم است که شاگرد عزیز بر خصوصیات فیزیکی و کیمیایی آنها چی میکنه؟ تاثیر میکنه. شعای اتمی که از شاگرد عزیز به انواع زیاد تقسیم شده که ما میتوانیم شعای کووالانسی، شعای فلزی، شعای واندروالز چی کنیم شاگرد عزیز؟ آنها را تقسیم کنیم. شعای کووالانسی که از شاگرد عزیز در مولکول های کووالانس فاصله بین دو هسته اتم های با هم وصل شده را که ما در نظر بگیریم آنها را چی میکنن؟ نصف میکنن. تا شاگرد عزیز زمانی که ما شعای اتمی آن را به دست بیاریم. شاگرد عزیز، ما مثال داریم که در مثال توسط آن ما میتوانیم پیدا کنیم که چطور ما میتوانیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ شعای اتمی را نصف کنیم. برای اولین بار شاگرد عزیز شعای اتمی هیدروژن را با فرض نمودن حرکت الکترون ها در قشرهای دایروی شاگرد عزیز محاسبه کرد. کمیت شعای اتمی هیدروژن چقدر است؟ 52.9 پیکومتر. خب عزیزان، به اساس شعای واندروالز که از ما می توانیم شعای اتمی عنصر را پیدا کنیم. چه رقم شاگرد عزیز؟ توسط از این که ما شعای واندروالز را نصف فاصله بین دو هسته دو اتمی چی کنیم؟ مجاور کنیم. فرمول داریم شاگرد عزیز، در اینجا می بینین 1/2D مساوی میشه با RW، یعنی شعای واندروالز که است مساوی میشه به نصف فاصله بین دو هسته مجاور. بین چی شاگرد عزیز؟ بین دو هسته مجاور. مثلا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز. در این مثال با ما میگه فاصله بین دو اتم مجاور آهن در شبکه فلزی چی است؟ 2.48 انگستروم. شعای اتمی آن را پیدا کنین. خب شاگرد عزیز، زمانی که ما میخواییم شعای اتمی آهن را پیدا کنیم، مقدار شبکه فلزی را تقسیم چی میکنیم؟ 2.48 تقسیم 2 میکنیم مساوی میشه با 1.24. کی از شاگرد عزیز؟ عبارت است چی از شعای اتمی آهن. بسیار زیاد آسان است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز فاصله های هسته اتم های آیودین در مولکول آن مساوی به چند است؟ 2.66 انگستروم. شعای کووالانسی و یا هم زمانی که ما میخواییم شعای اتمی آن را دریافت کنیم، امی مقدار تقسیم دو میکنیم که مساوی میشه به 1.33 انگستروم. چی از شاگرد عزیز؟ شعای کووالانسی و یا هم شعای چی شاگرد عزیز؟ اتمی آنها را دریافت کرده. شعای کووالانسی که از شاگرد عزیز نصف فاصله بین دو هسته در مولکول ها است. قسمی که قبلا هم گفتیم شعای واندروالز که از نصف فاصله بین دو هسته مجاور است، ولی شاگرد عزیز شعای کووالانسی نصف فاصله بین دو هسته در چی است؟ در مولکول ها است. شعای اتم عناصر شاگرد عزیز به خاطر داشتن ساختمان الکترونی خاصشان از همدیگه فرق دارند و این تفاوت ها که شاگرد عزیز با همدیگه متناوب است. قسمی که شاگرد عزیز در محدوده یک گروپ عناصر شعای اتمی از طرف بالا به پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. برعکسشان از پایین به طرف بالا چی میشه؟ کوچک. علت ای بالا رفتن و پایین بودن در چی است شاگرد عزیز؟ علت آن این است که نمبر اتمی عناصر کمیت های معین و قابل ملاحظه را از بالا به طرف پایین چی میکنم؟ بزرگ میکنم و تعداد قشرهای الکترونیز نیز به اندازه یک واحد چی میشه؟ زیاد میشه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم اتم های عناصر از بالا به طرف پایین چی است شاگرد عزیز؟ در گروپ ها بزرگ میشه و شعای اتمی همچنان بزرگ شده میره. خب عزیزان با امید که شعای اتمی را یاد گرفته باشین، حال میایم شاگرد عزیز بالای شعای انیونی. شعای ایونی چی است شاگرد عزیز؟ شعای ایونی که از با فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن گفته میشه. زمانی که ما فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن را محاسبه کنیم برام چی میشه؟ شعای ایونی. این کمیت که از شاگرد عزیز زمان تعریف شد که یک اتم الکترون چی که شاگرد عزیز یک اتم الکترون خود را از دست داد و یا همزمانی که امی اتم الکترون خود را به دست بیاره به چی تبدیل میشه؟ به ایون ها تبدیل میشه. که نظر به این شاگرد عزیز دانشمندان شعای ایونی را چی کرد؟ کشف کرد. چگونه شاگرد عزیز شعای ایونی تغییر میکنه؟ آیا میدانیم؟ خب شاگرد عزیز وقتی که یک اتم الکترون را از دست بده حجم مثبت آن چی میکنه؟ افزایش و نیروی جاذبه بین هسته و الکترون ها چی میکنه؟ باقی مانده بسیار زیاد میشه. این باعث میشه که الکترون ها به هسته نزدیکتر شوه و شعای ایونی کوچکتر از شعای اتمی چی شوه؟ خونسان. مثلا شاگرد عزیز سدیم را در نظر میگیریم که کوچکتر از شعای چی است شاگرد عزیز؟ شعای اتم سدیم است. شعای ایونی آن چی است شاگرد عزیز؟ کوچکتر نسبت به شعای اتمی است. خب شاگرد عزیز در جدول تناوبی که از در یک گروه که است از بالا به پایین شعای ایونی افزایش مییابه. به خاطر چی؟ به خاطر که تعداد لایه های الکترونی بیشتر میشه و فاصله الکترون های ولانس از هسته چی میشه شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه و همچنان در یک دوره از چپ به طرف راست شعای ایونی چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. به خاطر که حجم هسته افزایش پیدا میکنه و الکترون ها را بیشتر به سمت خود چی میکنه؟ میکشه. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی زیادتر فلزات شاگرد عزیز در کلچی سخت هستند. اینها که هستند موارد استعمال زیاد را در کارهای ساختمانی داره. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها سخت هستند و می توانیم در کارهای ساختمانی از آنها استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز آهن به شکل فلزی، مس و نادیم، نیکل و منگانیم که از شاگرد عزیز معمولا در تهیه الیاژ ها چی از شاگرد عزیز از آنها استفاده میشن. همین فلزات که از شاگرد عزیز امروزه بیشتر چی از شاگرد عزیز مورد توجه قرار گرفته، به خاطر که ما می توانیم از اینها چی از شاگرد عزیز استفاده کنیم. در بین عناصر انتقالی دیگه فلزات هم موجود است شاگرد عزیز که در صنایع مدرن امروزی رول بسیار اساسی دارند. مثلا شاگرد عزیز فلز تیتان در صنعت تیارسازی مورد استفاده میشه و نادیم به حیث کتالیز در تعاملات کیمیایی از آن چی میشه؟ استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز در این جمع و بعضی از عناصر فلزات قیمتی را که همچنان میبینیم که برای اکثر ممالک چی است شاگرد عزیز؟ پشتبانی پول است. که اینها عبارت است چی است؟ پلاتین، طلا و نقره که از اینها به حیث پشتبانی پولی همان کشور استفاده میشه. خب عزیزان با امید که خواص عناصر انتقالی را هم یاد گرفته باشین. تمامی عناصر فلزی که از شاگرد عزیز هادی چی است؟ برق است. نقره که از شاگرد عزیز در شرایط عادی هادی درجه اول برق است. این فلز که از شاگرد عزیز جلای دار است و قابلیت چکش خوردن و چی است؟ چکش خوردن را داره و به اوراک نازک چی است شاگرد عزیز؟ نقره تبدیل شده میتونه. حال شاگرد عزیز میایم بالای تاثیر اوربیتال های دی در خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی شاگرد عزیز گروهی از عناصر جدول تناوبی هست که اوربیتال های دیان ها به صورت جزئی و یا هم کامل پر میشن. قسمی که شاگرد عزیز ما نظر به قاعده هوند خواندیم، اول که از شاگرد عزیز اوربیتال ها که از به شکل طاقه پر میشه و بعد از او شاگرد عزیز به شکل چی جفت صورت میگیره. این اوربیتال های دیگه از شاگرد عزیز نقش مهم را در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر دارم. تاثیرات اوربیتال های جی بر عناصر چی از شگرد عزیز؟ اولین تاثیر آنها که از ایجاد حالت اکسیداسیون متغیر در عناصر است. به دلیل مشارکت الکترون ها اوربیتال های جی در پیوند های عناصر انتقالی می تواند چندین حالت اکسیداسیون را داشته باشد. مثلا آهن می تواند در حالت مثبت 2 مثبت 3 وجود داشته باشد و منگنزیم که شگرد عزیز در حالت های مثبت 2 مثبت 4 مثبت 6 و مثبت 7 شگرد عزیز دیده می شود. الکترون های دی می تواند شگرد عزیز در میدان الکترونیکی یعنی لیگانیت ها که از شگرد عزیز چی شود؟ شکافته شود و انرژی جذب کنه. این انرژی زمانی که جذب می شود باعث ایجاد رنگ های متنوع در ترکیبات کمپلکس عناصر انتقالی می شود. مثلا شگرد عزیز کمپلکس های مس را می بینین که معمولا چی حسابی رنگ، در حالی که کمپلکس های کروم که از شگرد عزیز برنگ چی؟ برنگ سبز و یه هم به نفش دیده می شود. خب عزیزان، اوربیتال های دی تاثیر بسیار زیاد در خواص انتقالی عناصر دارند. از جمله تعداد حالات اکسیداسیون، رنگ های متنوع در کمپلکس ها و خواص مغناطیسی، قدرت و سختی بالا و همچنان شگرده عزیز. این ویژگی ها تمام اینها باعث میشه که عناصر انتقالی در صنایع مختلف از تولید رنگ ها و آهن رو باها گرفته تا استفاده در الیاش های مقاوم اهمیت چی داشته باشه بسیار زیاد. خب عزیزان، با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در فعالیت شگرد عزیز یک سوال دارین که سوالتن ای است که خواص عناصر انتقالی را تشریح کنین. آیا شگرد عزیز خواص عناصر انتقالی یادتان است؟ خب عزیزان، خواص الکترونی عناصر ویژگی هایی است که بر اساس ساختار الکترونی اتم ها تعیین میشه. اینها که از نقش بسیار مهم در رفتارهای کیمیایی و فیزیکی عناصر دارن که این خواص شامل چی از شگرد عزیز ساختمان الکترونی، انرژی آینایزیشن، الکترونگتیویتی و میل الکترونی و شعای اتمی است که قبلا خواندیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولیتان این است که شعای ایونی چیز تعریف کنین. سوال دومیتان شعای اتمی را تشریح کنین. عزیزان، در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
عزیزم تا به کی داری جدایی، بودی تا کی به شوق وفایی، اگر من لایقی عشقت نبودا نمی کردی هزار ور آشنایی، پلندرم در بدرم تو گم شدی.